شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده مجدداً در خدمت آقای جهانگیر گلزار هستیم. آقای گلزار سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
آقای گلزار، با سلام و درود به شما و شنوندگان عزیز و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.
خیلی ممنون. شنوندگان عزیز، امروز قرار در خدمت جناب گلزار در رابطه با جنبش‌های اجتماعی مردمی که در ایران فعال شدن و فعال هستند در رابطه با اونها صحبت بکنیم. آقای گلزار، می‌خواستم خواهش کنم که بفرمایید در این زمینه در رابطه با جنبش‌های گوناگونی که در ایران وجود داره برای شنوندگان ما بفرمایید که در چه وضعیتی هستن و چقدر موفق
باشند. خدمتتون عرض کنم که در ایران در حال حاضر جنبش‌های مختلفی فعال هستن که سعی می‌کنم امشب بخشی از اونها رو که در واقع اینها جنبش های عمومی هستند، مثل جنبش دانشجو، جنبش های کارگری، جنبش های مثلا جنبش زنان، اینها رو بهش بپردازیم. البته هستن جنبش های منطقه‌ای، مثلا در کردستان حرکت های اجتماعی میشه، در فارس حرکت های اجتماعی شده، مثلا به فرمانداری اعتراض کردن، به استانداری اعتراض کردن، یا در مسئله قطع آب اومدن در سطح شهر مردم اعتراض کردن، به اینها نمی پردازیم، بلکه به اون جنبش هایی می پردازیم که در کل ایران مسئله عمومیت داره و این رو امیدوارم شنوندگان عزیز یک موقع بسلا از این بابت که ما به جنبش های منطقه نمی پردازن تصور نکنم که مثلا منظور خاصی است. منظور از این بابته که به جنبش های عمومی پرداخته بشه.
انشالله در یک موقع
نرز کنم که در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی گفته می شد هر نه روز یک بحران به وجود می آد. در حقیقت آقای خاتمی این رو بیان می کرد از بابت این که اجازه نمی دنشون عمل انجام بده. می گفتن این بحران ها مانع حرکتشون هستن. البته جهت عمومی این بحران ها تثبیت قدرت مافیایی حاکم بر ایران بود. البته این روز بعد از تجربه قرار داریم و میتونیم مسائل گذشته رو با وضوح بیشتری ببینیم و متوجه بشیم که بحران ها در واقع از چه بابت انجام میگرفتن. خب الان در دوران آقای احمدی نژاد بحران ها روزانه شدند. البته بحران هایی که حکومت برای مردم ایجاد میکنه. در دوره آقای خاتمی هم بحران هایی که به وجود اومد که آقای خاتمی انجام میکردن ها مانع به حرکت من هستن بودش به چشم مردم میرفت. ایشون میگفت بحران ها رو من به وجود میارم که البته بخش عمدهش دولت ایشون به وجود میارد. آقای احمدی جان، من روزانه بحران ها رو برای مردم به وجود میارم. مثلا گرانی طاقت فرسا که این گرانی حاصل سیاست های غلط حکومت ایشونه، مخصوصا واردات بیرویه از طرف حکومت که زمین ساز گرانی از یک طرف و از طرف دیگه تخریب تولید داخلی رو به وجود آورده. در حال حاضر به گفته آقای ثروتی، ایشون عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلسه، عنوان کرده که 14 میلیون نفر در ایران زیر خط فقر شدید قرار دارن. یعنی خط فقر عنوان میشه که کسانی که به اصطلاح میتوانند نیازهای اولیه خودشون رو برطرف بکنن، ولی بسیار ضعیف کسانی هستن زیر خط فقر شدید که اینها حتی نیازهای اولیه مثلا حداقل خوراک، حداقل پوشاک، حداقل مسکن رو نمیتونن برای خودشون فراهم بکنن. و ایشون عنوان میکنه که 14 میلیون نفر در این وضع قرار دارن در ایران. بعد ایشون یه توضیح میده که میگه در حال حاضر 6 میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی، اینها به اصطلاح کمک‌های سوسیال، کمک‌های دولتی می‌گیرن. میگه به طور متوسط ماهانه 37,000 تومان دریافت می‌کنن. یعنی ایشون توضیح میده که اگر خط فقر شدید 80,000 تومان، 75,000 تومان بشه، این افراد نصف اون مقدار رو دریافت می‌کنن. در صورتی که باز خودشون توضیح میده که برای یک نفر که بتونه در حال حاضر در ایران از حداقل امکانات برخوردار بشه و زندگی کنه و $2 در روز درآمد داشته باشه و یعنی ماهانه 60,000 تومان باید که مستمره بگیره، در صورتی که اینها نصف این مقدار رو دارن مستمره میگیره. خب از طرف دیگه این فقر ما از یک دولت میبینیم، برای اینکه من یک تصویر بدم اول به شنونده های محترم، البته شنوندگانی که در ایران زندگی میکنن روزمره این مسائل رو میبینن. بعضی وقتا شدت فقر اجتماعی یا مشکلات اجتماعی یا درگیری های اجتماعی به حدی است که انسان اطراف خودش رو نمیتونه به خوبی ببینه و آمار ارقام رو کمتر بهش دسترسی داره یا یعنی که به اونها توجه میکنه. من سعی میکنم اون بخش رو بیشتر توضیح بدم. یک گزارشی داده برما، گفته درآمد نفت ایران در سال 85، ایشون در توضیحی که به صلاح داده گفته که بخشی از درآمد نفتی در سال 85 به خزانه داری کل کشور وارد نشده و عنوان کرده که این مقدار مبلغی حدود 32,000 میلیارد تومان و یا طبق توضیح دیگه گفته شده طبق تفریق بودجه سال 83 6 میلیارد دلار از درآمد نفتی به حساب خزانه داری کل کشور وارد نشده. خب اگر که این درآمدهایی که من خدمتتون عرض کردم و آمار دولتی است، آماری است که رژیم خود امضا میکنه، حالا ان شاءالله در ایران روزی اگر آزادی باشه محققین بهتر میتونن که این میزان به قربدارها و این حیف ملهای رژیم رو بهتر نشون بدن. طبق این آمار به صلاح که نگاه میکنیم سهم درآمد 14 میلیون نفر زیر خط فقر که از این که در 6 میلیونشون طبق گفته دولت به صلاح از کمیته امداد و سازمان بسیسی درآمد کسب میکنن، اینها 1/5 حداقل نیاز زندگی انسان رو دریافت. و یا این که کسانی که میرن در دفتر رئیس جمهور اونجا به اعتراض این که ما در فقر هستیم و واقعا نمیتونیم زندگی خودمون ادامه بدیم، به اونها 50,000 تومان داده میشه یک پتو. واقعا سوال اینه که برای سیر کردن شکم یک خانواده و گرم شدن در زمستان 50,000 تومان برای یک پتو کافیه؟ وضعیتی که ایران داره بیکاری، گرانی، مشکل کمبود مسکن، اعتیاد و مخصوصا از همه مهمتر بی‌آیندگی نسل جوان جزء بحران‌هایی هستند که هر لحظه مردم ما با اونها زندگی میکنن. و این بحران‌ها شنوندگان محترم به خوبی حس میکنن که هر روز داره شدت بیشتری پیدا میکنن. خب در مقابل این همه بحران سوالی که مطرح میشه اینه که جنبش های مردمی چه عملی انجام میدن؟ جنبش ها چی میگن و چی میخوان؟ و عمل کردشون تا به چه حد مؤثر بوده؟ به خاطر که این سوال رو بخوایم به صلاح بهتر جواب بدیم، چند تا جنبش و حرکت اجتماعی رو سعی میکنم بررسی بکنم.
خواهش میکنم.
از جنبش هایی که الان بسیار فعال شدن در کنار جنبش دانشجویی جنبش های کارگری است. یکی دو سه نمونه رو خدمتتون عرض میکنم. یکی جنبشی هست که یا اینکه اعتراضات کارگران هفت تپه است. این کارگرها حدود دو ماه اعتصاب و تحصن و اعتراض گسترده در سطح شهر داشتن. البته اعتراضاتشون هنوز ادامه داره، ولی دو ماه حدوداً دو ماه به اصطلاح خیلی پیوسته و گسترده بود. در این تجمعات در روزهای مختلف معترضین فعال بودن و تعداد معترضین رو بین 10 تا 12 هزار نفر در تظاهرات شهری عنوان می‌کردن. اعتراضات کارگرها تا جایی رسید که مردم شهر با آنها یک زبان شدن و چند بود هم شهر رو تعطیل کردن و تمام مغازه ها بسته شده بود. اونها در مقابل برخورد سخت نیروهای انتظامی و گارد ویژه شعارهای مختلفی میدن. شعارها به صلاح بیان کننده خواست هاست و جهت و هدف رو نشون میده. سعی میکنن اونها رو، اونهایی که به صلاح عمومیت داشته و هر روز تکرار میشه رو خدمتون عرض کنم. شعار بسیار جالبی هست که نیروی انتظامی خجالت خجالت، در مقابل برخورد که اونها میکردن با به صلاح کارگران و جهت تحقق خواسته هاشون شعار میدن کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد. یعنی که در مقابل آقای احمد اونجا میگفتن مدعی عدالت خجالت خجالت. یا جز خواسته هاشون که این خواست ها قبلا انجام نمیشد و الان یک حالت عمومیت پیدا کرده، سندیکای کارگری حق مسلم ماست. یعنی که کارگر زندانی آزاد باید گردد، نمیگه کارگر زندانی هفت تپه، بلکه این رو خواست اون میشه. در مقابل نماینده شوش در مجلس عنوان میکنم سایدی حیا کن هفت تپه رو رها کن. یعنی که روی سخنشون به تمام کارگران ایرانه عنوان میکنن کارگران ایران حمایت حمایت. از اونجا که درگیری نیروهای سرکوب و کارگرها و مخصوصا خانواده های اونها شدت گرفت، کارگرهای لوله سازی اهواز از اونها پشتیبانی کردن، یک اطلاعیه دادن. در متن اطلاعیشون به صلاح چند بند هست که بسیار جالب، یعنی قدم به این صورت هیچ وقت در اطلاعیه ها پیش نمیده، چند پشتیبانی با این صراحت عنوان نمی شده. سعی می کنم چند دو بند این رو براتون عنوان کنن. عنوان کردن شرم بر شما باد که این گونه به جان زنان و فرزندان می افتید که جز دریافت حقوق قانونی خود خواسته ندارند. کارگری که هیچ کار نگفته است در صدد براندازی نظام است. کارگری که هیچ کار به فکر آشوب نبوده. کارگری که برای گردش چرخهای اقتصاد ایران از هیچ تلاشی دریغ نکرده است. کارگری که در زیر گرمای طاقت فرسای خراسان جان می سپارد. کارگری که خانواده شهید است. کارگری که خانواده‌اش گرسنه شب را به روز می رساند. کارگری که جانباز شیمیایی است اما برای گرفتن حق خود به داتون روانه بیمارستانش می کند. ما کارگران شرکت لوله‌سازی اهواز که چندین ماه از حقوق نگرفته ایم و شرایطی مشابه با کارگران هفت تپه داریم، به اعلام حمایت از اعتراضات قانونی در هفته اقدامات سرکوبگرانه را محکوم و خواستار پایان دادن پرونده قضایی اعتصابات کارگری هفته هستیم. در هندسا کارگران ایران خودرو نیز اونها از کارگرای نیشکر هفته پشتیبانی کردن و اونها یک متن اطلاعی دادن. در متن اطلاعیشون مثل کارگرای کارخونه لوله‌سازی اهواز اونها یک متن بسیار بخشش بسیار جالب و خنده‌دانی است، اون را خدمتتون عرض میکنم. گفتن دستور حمله به کارگران از طرف فرمانداری که نماینده حکومت میباشد نشان داد حکومت در مقابل خواست بر حق کارگران فقط یه چیز را بلد است، سرکوب و دستگیری کارگران. حمله به کارگران شکر و دستگیری بیش از 6 نفر از نمایندگان کارگران به بهانه تحریک کارگران آیا غیر از ناتوانی حکومت در برآورده کردن خواستهای بر حق کارگران میباشد؟ مگر کارگران نیشکر چه میخواهند؟ عمومیترین خواستهای کارگران پرداخت حقوق معوقه دو ماه اخیر، پایان دادن به پرونده سازیها و احضار فعالین کارگری به دادگاه انقلاب در کناری مدیر عامل شرکت یعقوب شفیعی و همچنین اعضای هیئت مدیره این شرکت و در کناری رئیس حرافت شرکت فردی به نام ویدال فلید داری که در سرکوب جاسوسی و پرونده سازی علیه کاردان نقش مستقیم دارد. اینها خواسته های بوده که اونها عنوان کردن در اطلاعشون و عنوان کردن در واقع این خواست های در حقیست. چرا به خاطر این خواست ها به وضعیت کارگران رسیدگی نمی کنید؟ و مسئله بسیار مهمه که بارها به این کارگران توضیح داده شد و سعی کردن از اونها دلجویی کنن و سعی کردن به اونها بگن که اگه برگرده سر کارتون به تمام خواست های شما رسیدگی میشه. البته وقتی کارگران مثلا سر کار یک کار بسیار مهمی که میکردن یک روز دو روز بیشتر فرجه میدادن، اگه به کارشون رسیدگی نمیشد به مرتبه فرادت خودشون اثر میگرفت. این کار بسیار مهمی که شده و حاصل داشته و جواب داده مثلی کارگران کوروپزخانه های آجره. از قدیم هم عنوان میشد که به اصطلاح پایین ترین سطح درآمد رو کارگرای کوروپزخانه دارن، مثلا به عنوان کارگرانی که تحصیلات بسیار پایین یا بی‌سواد هستن، کارگرای کوروپزخانه هستن، کار بسیار طاقت فرسا دارن و مزد بسیار کم میگیرن. خب این کارگران در حال حاضر هم همون وضعیت قدیم رو دارن. اونها به اصطلاح حدود 4,000 نفر کارگرای کارخونه آجرپزی عمومی اینا حدود 2 هفته اتفاق کردن نرفتن سر کار. خواستشون افزایش دستمزد بود، یعنی عنوان کردن برای 1,000 عدد آجر ما 9,500 تومان حقوق میگیریم. این حقوق بسیار ناچیزه. اگر 15,000 تومان بدن در مقابل این 1,000 تا آجر میتونیم ما به کار خودم ادامه بدیم. البته کارفرماها سعی کردن تو کارنا در مسئله اتصال اونها خیلی فشار وارد کنن و سعی کنن که اونها رو برای سر کار برگردونن با فشارها. مثلا تو منطقه ابهر شیوه های مختلفی رو متوسط شدن و سعی کردن به خانواده های اونها فشار وارد کنن، سعی کردن که مثلا آب رو قطع کردن، برق رو قطع کردن در منطقه زندگی ما. کسانی که میان به اینا مثلا ما اتازی زندگیشون رو بهشون میفروشن اجازه نردن که به منطقه زیاده چند به اونها جنس بفروشن و به این ترتیب سعی میکردن که به اینها فشار بیارن اینها برگردن سر کارشون. این کار رو ما نکردن. در ادامه حرکتی که این کارگرها کردن، کارخانه های مثلا منطقه قرچک اونها خود 4 هفته اعتراض کردن، اونها هم به سر کار خودشون نرفتن. اونها هم دلیلشون همین بود که در مقدار تولید خشت خامی که ما میکنیم برای آجر این مقدار خوبی رو که میده بسیار پایینه. یک توافق رو کردن اونها و این بسیار جالبه که 3 نماینده از طرف کارگرا و 38 مالک هم نماینده فرستادن، رفتن به توافق رسیدن که در ازای مقدار پولی که اونها درخواست کرده بودن، اونها 14,000 تومان درخواست کرده بودن و 12,500 تومان در مقابل 1,000 تا خشت اونها چکار کنن؟ کارگرها رو باشون به توافق برسن و توافق رسیدن، کارگرها برگشن سر کار خودشون. البته برای شنوانده های محترم من باید عنوان کنم که این کارگرها حدوداً 2 شیفت کار میکنن، یعنی بین 16-17 ساعت کار میکنن و این درآمد بسیار ناچیزه، یعنی حدود 14,000 تومان در روز کار میکنن که این بسیار ناچیزه برای زندگی که میخواد یک کارگری داشته باشه و جزو همون حداقل درآمدی میشه که در ایران یک نفر میتونه داشته باشه. خب این حرکت کارگری شاید به صلاح حداقل نیاز رو برطرف کنه، ولی یک به صلاح تأثیرش اینه که جمعی از کارگران در 2 منطقه مختلف ایران اونها با هم به توافق رسیدن از دور و با هم همصدا اعتراض کردن و جواب اعتراض خودشون گرفتن، تونستن برگردن سر محیط کار خودشون. درست در حداقل هست ولی در مجموع یک نوع موفقیت رو نشون میده. در مقابلش کارمندان و کارگران شرکت نفت هستن که به گفته یک به صلاح شخصی از معاونت نیروی انسانی دفتر ریاست جمهوری گفته که با موافقت معاونت نیروی انسانی ریاست جمهور مجوز لازم برای هر گونه تصمیم گیری در خصوص پرداخت اضافات حقوق پرسنل به شرکت ملی نفت ایران واگذار شد و این شرکت مجاز است در سال 78 درباره میزان افزایش حقوق خود تصمیم لازم را اتخاذ کند.
سال 87 منظور
برای دو بله
سال 87 منظورتون
بله بله 87 برای دو تا منطقه مختلف، یکی برای اون کارگر کارخانه آجرپزی یا بقیه کارگرهای که در ایران هستن بسیار سختگیری میشه و آقای احمدی نژاد گفته بود که از افتخاراتشون اینه که یک دفتر رو مشخص کردن که در این به صورت مرکز تحت ریاست جمهوری که مانع از اختلاف فاحش حقوق بین کارمندان دولت میشه و اجازه نمیدن که اختلاف مثلا حقوقهای مختلفی پرداخت بشه. یه دو تا دونه مرکز خیلی مهمه، یکی شرکت نفت که هواپیمایی، به این دو اجازه دادن که خود تصمیم گیری بکنن و میزان حقوق رو بالا ببرن. در این شروع میگن که قبل از که اینها بخوان اعتراض بکنن و یک استرادات گسترده‌ای در کشور به وجود بیاد باید جلوش گرفت و از این بابتی که به اینها مجوز دیگری داده شده. خب در بسیاری از اعتراضات کارگری یا کارمندی در چند ماه گذشته موفقیت میشه گفت با منترزین بوده. البته این که میگیم موفقیت رو نسی میگیریم، این رو مقایسه میکنیم به دوران آقای خاتمی و دوران آقای رفسنجانی و تفاوت بسیار عظیم از رشد اجتماعی که به خاطر رسیدن به اهداف خود اعتراض پیگیر میکنه. قبلا با خشونت یا با هر چیزی که میشد کارگرها یا با ترسی که داشتن یا از این که خیال میکردن که انشالله به دست داره تحول میشه هی اعتراض نمیکردن. البته بیشتر جلب ترس خیلی خبید، الان هم جلب ترس چند برابر از گذشته شده. با این حال اعتراضات خیلی پیوسته و نارضایتی ها مثلا کاملا آشکار شده.